ساعت 13 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اعتراض ایران درباره دوپینگی بودن بازیکن تیم ملی عراق پذیرفته نشد. وزیر خارجه ایران میگوید هنوز دیدارش با وزرای خارجه پنج به علاوه یک در مونیخ قطعی نشده است. و انتخابات سراسری در یونان آغاز شد. سلام شنوندگان گرامی، ظهر شما بخیر. رضا جمالی هستم. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض ایران را درباره دوپینگی بودن بازیکن تیم ملی فوتبال عراق نپذیرفت. رسانه‌های ایران گزارش دادند که کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا صبح روز یکشنبه پس از 3 دور گفتگو و بررسی مستندات و مدارک ارائه شده از سوی ایران، رأی به باقی ماندن تیم عراق در مسابقات جام ملت‌های آسیا داده است. به نوشته خبرگزاری ایسنا، محمد مهدی نبی، سرپرست تیم ملی فوتبال ایران، نیز عدم پذیرش اعتراض ایران را تایید کرده است. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران میگفتند علا عبدالزهرا، بازیکن میانی تیم ملی فوتبال عراق، دوپینگ کرده است و خواستار بررسی و حذف تیم عراق بودند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، میگوید هنوز دیدارش با وزیران خارجه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در مونیخ قطعی نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف در یک نشست خبری با همتای کروات خود در تهران گفت هنوز تصمیمی برای نشست ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح وزیران خارجه گرفته نشده است. او در همین حال از حضور قطعیش در کنفرانس امنیتی مونیخ خبر داده و افزوده است هنوز مشخص نیست تمام وزیران گروه 5 به علاوه 1 در این کنفرانس حاضر شوند. وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش درباره سفر به عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد این کشور با به گفته او واقع بینی زمینه همکاری در همه حوزه‌ها با ایران را فراهم کند. انتخابات سراسری یونان از بامداد امروز یکشنبه در این کشور آغاز شد. بسیاری از ناظران انتخابات امروز یونان را در تعیین سرنوشت آینده یورو در اروپا مؤثر دانستند. حزب چپگرای سیریزا که با سیاست ریاضت اقتصادی مخالف است، بخت اول پیروزی در انتخابات امروز به شمار می رود و احتمال دارد در صورت پیروزی خروج یونان از منطقه یورو را به تصویب برساند. یونان 318 میلیارد دلار بدهی بین‌المللی دارد. شماری از رهبران کشورهای جهان برای ادای احترام به ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به ریاض رفتند. رهبران شماری از کشورهای عربی، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهوری اوکراین و رئیس جمهوری افغانستان از جمله مقام‌هایی هستند که به ریاض سفر کردند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز که شب گذشته واشنگتن را به مقصد هند ترک کرده است، قرار است با کوتاه کردن سفرش روز سه‌شنبه رهسپار ریاض شود. ریاست هیئت ایرانی نیز که به ریاض سفر کرده با محمد جواد ظریف است. رهبر گروه انصار الشریعه، گروهی که مسئولیت حمله 2.5 سال پیش به کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی را بر عهده گرفته بود، کشته شد. این گروه تایید کرد که محمد الزهاوی در جریان درگیری‌های اطراف فرودگاه بنغازی کشته شده است. در اطلاعیه گروه انصار الشریعه اشاره‌ای به زمان کشته شدن الزهاوی نشده، اما از زمان درگیری‌های 3 ماه پیش میان نیروهای دولتی و گروه اسلامگرا در بنغازی شایعاتی در مورد کشته شدن او منتشر شده بود. در حمله 11 سپتامبر 2012 به کنسولگری آمریکا در بنغازی 4 شهروند آمریکایی از جمله سفیر آمریکا در لیبی کشته شدند. و اما نوبت میرسه به برنامه دیدگاه‌ها، میزگرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای جهان و آن هم موضوع درگذشت ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با درگذشت ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان سعودی در هفته گذشته، برادر او امیر سلمان به پادشاهی این کشور رسید. دوران 10 ساله پادشاهی ملک عبدالله در پی درگذشت برادرش ملک فهد آغاز شد و ناظران سیاسی ادامه سنت عبدالعزیز معروف به ابن سعود، بنیانگذار پادشاهی عربستان سعودی، همراه با تغییراتی کند و تدریجی در سمت و سوی گسترش تجدد در این کشور را از خصوصیات این دوره به شمار آوردند. با اینکه به گفته همین ناظران محدودیت‌ها در زمینه حقوق بشر و حقوق و منزلت زنان مثلا در عربستان سعودی در این دوره کاهش چشمگیری نیافت، اما رشد بیشتر طبقه تحصیل کرده جدید و آموزش عالی در این دوره محسوس به نظر می رسید. در زمینه سیاست خارجی در سالهای اول سلطنت ملک عبدالله به ویژه با بریاست جمهوری رسیدن باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در آمریکا، بر تنش‌ها میان ریاض و واشنگتن تا اندازه‌ای افزوده شد، اما در سال پایانی مقابله با گروه خلافت اسلامی ریاض و واشنگتن را به هم نزدیک‌تر کرد. در این دوره به گفته ناظران روابط بین الملل تغییرات چندانی میان مناسبات ریاض و تهران حاصل نشد، گرچه در یک سال آینده اخیر و به ریاست جمهوری رسیدن حسن روحانی در ایران یخ مناسبات دو جانبه به گفته همین صاحب نظران ترک برداشت. عربستان سعودی در دوران جدید چه تغییراتی خواهد کرد و با به سلطنت رسیدن امیر سلمان چشمانداز مناسبات ریاض و واشنگتن از سوی و ریاض و تهران از سوی دیگر چگونه است؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها به این پرسش های اصلی پاسخ می گویند. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در تهران. حسن هاشمیان، کارشناس امور خاورمیانه و جهان عرب در استانبول. و حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. آقای باوند، آیا از همکنون میشه گفت در گذشت ملک عبدالله و به پادشاهی رسیدن امیر سلمان بن عبدالعزیز چه وضعیتی در انتظار عربستان سعودی است؟
بله، خب طبیعی است که تغییر سلطنت نمیتونه که بی اثر باشه، ولی معمولاً هم از جهت احترام و هم از لحاظ مسائل داخلی رویه این است که اظهار میشه که خط مشی پادشاه سابق کماکان پیگیری و ادامه خواهد یافت. ولی همونطوری که همگان آگاهیم، با توجه به تحولات منطقه و حتی برخی از تصمیماتی که در گذشته گرفته شده و در پرتو ارزیابی‌های جدید نیاز به نوعی تعدیل و تجدید نظر داره، معمولاً فرصتی برای رهبر جدید عربستان یعنی ملک سلمان، که البته دوره مقطع اولیه کوتاه خواهد بود، همطور که اشاره کردم ظاهراً دنبال روی از خط مشی قبلی است، ولی به تدریج احتمالاً تعدیلاتی در برخی از سیاست‌های خارجی عربستان به خصوص در عرصه خارجی گرفته خواهد شد.
آقای هاشمیان، شما چی فکر میکنین؟ عربستان دوران امیر سلمان شاهد تداوم سیاست‌های کلان دوران ملک عبدالله خواهد بود، یا اونچنان که آقای باوند میگن بعد از دوره کوتاه شاهد گسست از اون دوره؟
من معتقدم که با توجه به این که آقای ملک سلمان صحبت کرده که خط مشی آقای ملک عبدالله را ادامه خواهد داد، منتها اونجا تفاوت‌های خیلی زیادی وجود داره. نخست این تفاوتی که وجود داره نگاه به کشورهای قدرتمند مثل آمریکاست. شما فراموش نکنید که ملک عبدالله آمریکایی ها را از سرزمین حجاز یا سرزمین عربستان بیرون کرد. ممکنه این سیاست تغییر کنه و یک سیاست جدیدی بخصوص در رابطه با آمریکایی که جمهوری خواه اونو اداره میکنن اونجا هم باشی توجه کرد که ولی عهد آقای ملک سلمان آقای مقرن بن عبدالعزیز. مقرن از شخصیت های مهم لابی ضد ایرانی در عربستان و به بندر بن سلطان به شدت نزدیکه، بنابراین این دو یک بلوکی رو تشکیل میدن که روابط خودشون رو با آمریکا خیلی زیاد خواهند کرد. اون توجهی که آقای ملک عبدالله به چین و روسیه در این اواخر داشته، من معتقدم که این تغییر خواهد کرد و جای خودش رو به همون زمان فهد و گسترش روابط با کشورهای غربی و آمریکا خواهد داشت. در مسائل داخلی هم آقای ملک سلمان فرزند خانم فحصه از خاندان سودیری هستش و به شکلی به یک نوع بازگشت به قدرت این این خاندان میشه با توجه داشت که آقای ملک عبدالله درست فرزند عبدالعزیز بود، ولی مادرش یک عراقی بود و یک شخصی بود که بیشتر خارج از این خاندان در نظر گرفته میشه. ولی ملک سلمان به یک نوع اصلیت خودش برمیگرده و یک نوع اساس خانوادگی در این کشور وجود داره. ضمن اینکه صدیری ها که هم دایی های این ملوک جدید هستند و جالب دایی های ملک عبدالعزیز بنیانگذار آل سعود هم به حساب میان، قدرت بسیار بالایی در ساختار بروکراتیک عربستان دارن. این به این معنی که اون اختلافاتی که ما در دوره ملک عبدالله میشنیدیم و بحث هایی بر سر خلافت وجود داشت، دیگه بر سر این ملک جدید آقای سلمان وجود نداره. ضمن اینکه پشت این خیلی قوی خواهد بود. در مورد مسائل داخلی و اصلاحات داخلی، آقای ملک سلمان یک فرد محافظه‌کاری در عین اینکه یک توجهات بازی نسبت به دولت‌های غربی داره. ایشون به هیچ وجه اعتقاد نداره که دموکراسی بایستی در عربستان شکل بگیره، اصلا اونو مناسب نمیدونه. بنابراین اون سیاست‌هایی که آقای ملک عبدالله در مورد زنان و آزادی‌های بیان و حقوق بشر می‌خواستن انجام بده که به اعتقاد من موفقیتی هم نداشته، از نظر آقای ملک سلمان ادامه نخواهد یافت. مسئله دیگر این که ملک سلمان زمانی که وزیر دفاع بود خیلی به ارتش توجه کرد. بزرگترین بودجه های نظامی ارتش در زمانی بود که ایشون وزیر دفاع بود، بنابراین یک رویکرد خیلی زیادی به این مسئله خواهد داشت.
ممنون آقای هاشمیان. آقای علیزاده، چالش های پیش روی عربستان با توضیحاتی که آقای هاشمیان و قبلش آقای باوند دادن، به نظر شما در دوران پادشاه جدیدش امیر سلمان کدومن؟
دو دسته چالش برای عربستان ببینن. یک دسته نخص چالش های ساختاری نظام حاکم و دوم هم چالش های منطقه‌ای و بین المللی. در خصوص چالش ساختاری، مهمترین بحرانی که عائله و خاندان حاکم در عربستان دارن کهولت و پیری هستش که بر این خاندان حاکم شده. نگاه کنید، شما عبدالله در سن 90 سالگی در گذشته، جانشین او اینک در سن 80 سالگی هستش، ولی عهدی که براش تعیین کردن یعنی آقای مقرن بن عبدالعزیز، او هم 75 ساله هستش. یعنی متوسط سن پادشاهی در گذشته، پادشاهی کنونی و ولی عهدی که همش میشه بالای 80 سال. و این نظام تصمیم گیری رو طبیعتاً دشوار میکنه در این خانواده پیر و فرتوتی که دچار محافظه‌کاری و تحفظ شدید سنتی هم هستن. اما از این مسئله که بگذاریم، چالش هایی هستش که نک عربستان در زمان انتقال قدرت از پادشاهی به پادشاه دیگر باش مواجه هستند. یعنی فقط ما به نقشه نگاه بکنیم، در جنوب عربستان امروز یمن، یعنی مقارن روز در گذشته عبدالله بن عبدالعزیز، در یمن رئیس جمهور و نخست وزیر اونجا استعفا دادن. الان کشوری بدون کابینه، بدون رئیس جمهور در اونجا حاکم هستش، به نحوی خلأ قدرت حاکم شده. در شمالش منطقه عراق رو داریم، سوریه رو داریم که بخشش در دست داعش هستش. در بخش شرقی عربستان ما مناطق شیعه نشین رو داریم. فراموش نکنیم که اون آقای روحانی شیعهی که تحت حمایت جمهوری اسلامی هم هستش، آقای نمر باقران نمر، درد سرهایی رو برای عربستان درست کرده که حکم اعدام برای صادر کردن و روابط ایران و عربستان هم در این وضعیت تنشی بسیار زیادی پیدا کرده. مسئله بحرین که عربستان پاشو در اونجا گذاشتش و با زور عربستان بحرین رو آرام کرده، به هر حال یکی از مسائلی هستش که عربستان اگر وزنه سنگین خودش رو در این دوران جدید بخواد اندکی کم بکنه، سبک بکنه، حضور خودش رو کم بکنه، باز بحرین به وضعیت آشوب مبتلا خواهد شدش. و از همه مهمتر به دو چیزی اشاره کنم. مسئله رابطه پرتنش ایران و عربستان، آقای ظریف کنعان به بهانه در گذشته پادشاه داره به اونجا میره، در طول مدت وزارتشون مثلا شرایط فراهم نشد، انقدر که اوتار بود که نشد ایشون سفری رو انجام بده و من فکر نمی کنم که این سفر هم بتونه اندام گشایشی حاصل بکنه. و اما در ارتباط با ایالات متحده، عربستان در یکی از چند گرمترین روابط خودش رو با ایالات متحده داره سفری میکنه، انتقادهای شدیدی به موضع ایالات متحده داره، مجلس موازه خاورمیانه ایالات متحده، و آیا امیر سلمان میتونه رابطه جدیدی رو با کاخ سفید برقرار بکنه؟ جای تردید هستش. ایشون سابقه وزارت دفاع داره و نگاهش نگاه نظامی هستش، به اینکه مسئله رو باید در منطقه از طریق نظامی حل بکنن. لذا من فکر میکنم ایشون راه فشار آوردن بر بشار اسد رو همچنان ادامه خواهد داد و نگاهش به این خواهد بود که میبایستی بشار اسد رو در منطقه خلعش بکنن با همراهی از متحدان عربستان، و طبیعتاً این در خلاف منافع جمهوری اسلامی است و روابط ایران و عربستان همچنان خواهد بود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای باوند، ملک عبدالله در مصاف با گروه خلافت اسلامی و القاعده متحد آمریکا به شمار می رفت به نظر بسیاری از صاحب نظران. با توجه به اینکه پادشاهی عربستان رابطه دوگانه‌ای با وهابیت داشته و روحانی‌های وهابی، مناسبات عربستان دوران امیر سلمان چگونه مناسباتی با آمریکا می تونه باشه؟
ببینید، همطور که اشاره شد، ملک عبدالله خب روابطش اخیراً در پرتو انتظاراتی که از آمریکا داشت در مورد استفاده سخت افزاری علیه سوریه و یا بحره با ایران، این انتظارات پدیدار شد، رو به سردی گرایید. مضافانی که هم دوری که هم آقایی، خب آمریکا استراتژی مسلطش از این مرحله به طرف آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه بوده. مسئله همین استفاده از سنگهای شل و غیره، عدم وابستگی به نفت منطقه برای 20% نیازمندی های خارجیش، مجموعه این رویدادها اینو برودتی در روابط آمریکا و عربستان به وجود بود که البته آمریکایی سعی کردن در مقام نوعی استمالت بر بیان و مسئله داعش فرصتی شد که ائتلافی رو تشکیل بشه و در پیش بگیرن. ولی من فکر میکنم با مرگ ملک عبدالله، به ظن غالب ملک سلمان سعی خواهد که روابطش رو با آمریکایی‌ها ترمیم بکنه، یعنی نگاه به شرق که اتخاذ شده بود اون رو تعدیل خواهد کرد و بازگشت میکنه به بهبود و ترمیم و تأکید رابطه با آمریکا آنچنان که قبلا بوده.
آقای هاشمیان، بحث درباره مناسبات جهانی عربستان رو ادامه بدیم. تغییر تاکتیکی یا استراتژیکی در مناسبات ریاض و واشنگتن در دوران پادشاهی امیر سلمان، چون که آقای باوند میگن، از نظر شما قابل پیش بینیه یا نه؟
من معتقدم که 100% اتفاق میفته و ملک سلمان سیاست های خیلی تندی در مورد پرونده های منطقه خواهد داشت. منظورم از تندی یعنی بر اساس اون معیارهای نظامی که طرف مقابل در برابر عربستان گام بر می داره. ما در دوره ملک عبدالله شاهد بودیم در حالی که ایران خیلی در حوزه های مختلف وارد می شد و به شکلی تهدیدهایی رو متوجه عربستان می کرد، اما مثلا آقای ملک عبدالله از احمدی نژاد پذیرایی میکرد. من معتقدم که چین سیاست هایی در دوره ملک سلمان وجود نخواهد داشت. هر کاری که ایران در شکل مستقیم یا غیر مستقیم در یمن، در عراق، در جاهای دیگه انجام بده، ملک سلمان و سیستم جدیدی که مطرح شده و بخصوص مقرن که به شدت بر ضد ایران فعالیت میکنه، اینها واکنش نشان خواهند داد و شاهد تغییرات اساسی در موضوع نگاه به پرونده های منطقه و موضوعات منطقه خواهیم بود و این با کمک غرب چه آمریکا و چه دولت های اروپایی خواهد بود.
ممنون آقای هاشمیان. آقای علیزاده، کلن مناسبات غرب و عربستان در دوران جدید چگونه تعریف خواهد شد با توجه به تغییر و تحولات در معادلات قدرت در منطقه که دفعه پیش در موردش صحبت کردیم؟
اعتقاد دارم که اول بایستی شخصیت رهبر کنونی عربستان رو و جانشینش رو توجه داشته باشیم. خود ایشون پیشینه وزارت دفاع رو داره و ولیعهدش آقای مقرن رئیس استخبارات سازمان جاسوسی عربستان رو داشته، یعنی یک ترکیب بسیار معناداری هستش که احتمالاً جهتگیری سیاست‌های این کشور در پس از این به این طرف گرایش نظامیگری و موضوعات گسترش کارهای استخباراتیشون باشه. تمام این دردسرهایی که الان عربستان داره میکشه از بابت جمهوری اسلامی، اینها میگن به خاطر اینکه ایالات متحده داره مماشات میکنه با جمهوری اسلامی. نگاهشون این هستش، میگه شما دارید مماشات میکنید. دیدید که یکی از جلسات مذاکرات حسبه‌ای در ژنو بودش، وزیر خارجه عربستان در رفتش با هواپیما خودش در ژنو نشستش و آقای جان کری آمد داخل هواپیما رایزنی کرد در تحت پرونده حسبه‌ای که اصلا ارتباطی به عربستان علی ظاهر نداره. ولی میخوام نتیجه گیری کنم که اگر عربستان اونجور که خودش مایل هست نتوانه تفکر حاکم در آمریکا رو عوض بکنه، خودش رو گرفتار در این مشکلات میدونه که جمهوری اسلامی دور و برش حلقه زده. بنابراین به گمان من رهبریت جدید سرمایه گذاری خواهند کرد بر حزب جمهوری خواه آمریکا که خب اینا کنگره و مجلس رو در دست گرفتن، خیز برداشتن برای ریاست جمهوری آقای اوباما که دیگه داره دورانش تمام میشه، و اون تفکر وزیر دفاع و ولیعهد استخباراتش، اینها خوب مچ خواهند شد با جمهوری خواه. پس بنابراین سرمایه نفتی عربستان گره خواهد خورد با تفکرات بسیار تند جمهوری خواه ها و بدین ترتیب نقشه جدید خود خاورمیانه رو در گمان خودشون دوست دارن به اون ترتیب ترسیم بکنن. نمونش هم که در حال حاضر شاهد هستیم، مسئله کاهش بهای نفت که با محوریت عربستان فعلا به زیر 40 دلار رسیده، شاهد رویکرد جدیدی کن.
آقای بابند، میرسیم به مناسبات ریاض و تهران در دوران جدید. چشم انداز این مناسبات از نظر شما چگونه است؟
ببینید، درسته یکی وضعی جنگ بوده، سابقه داره و استخبارات، و ظاهراً حاکی از این است که یک موضع دیده نظامیگری رو در پیش بگیرن. ولی وقتی که یک مسئولیت خطیر جدیدی احراز بشه، سعی میکنن بر اساس مقتضیات و ضرورت‌های زمان و اون جایگاهی که احراز کردن تصمیم گیری بکنن. بنابراین به نظر من یه مقداری تعدیل خواهد شد، یعنی فرق پیدا خواهد کرد. این یه نکته است. نکته دوم، این ارتباط نزدیکی به چگونگی نحوه روابط ما با آمریکا داره. هر وقت در گذر تاریخ روابط ایران و آمریکا رو به بهبودی یا نزدیکیه، کشورهای عربی همواره به سوی ایران نزدیک میشن. ولی هر وقت که روابط با آمریکا روابط غیر دوستانه یا تیرگی بوده، کشورهای عربی همواره سعی کردن از این وضعیت استفاده کنن و موضع‌گیری های خیلی گاهی وقت هم جسورانه اتخاذ کردن. بنابراین من فکر میکنم فرایند این مذاکرات هسته‌ای با آمریکا اگر به نتایج مطلوب برسه، گریزناپذیر آقای ملک سلمان و همراهانش در مقام تعدیل موازشون نسبت به ایران برخواهند اومد. بنابراین اگر رابطه با آمریکا به نفع ایران ها نتایج مطلوبی باشه، اتفاقا سعی میکنن که در مقام حل مشکلاتشون با ایران بر بیارن. البته این نکته رو یادآوری کنم، مواردی که مورد اختلاف ایران و عربستان، فرض کنی اونها یمن رو حیات خلوت خودشونن، اولویت خاصی قائلن، ولی این فرق داره با عراق یا مناطق دیگر. مسئله که همونطور که اشاره کردم، اگر رابطه با آمریکا به نتایج مطلوبی منتهی بشه، به ظن غالب کشورهای عربی به خصوص عربستان در مقام بهبود رابطه با ایران برخواهند اومد. ولی اگر به هر حال نتایج مورد نظر منتهی نشه، با توجه به اینکه جمهوری خواهانم قدرت رو در کنگره آمریکا در دست دارن، خط مشی عربستان خط مشی بسیار تون در قبال ایران خواهد.
ممنون آقای باوند. آقای هاشمیان، با توجه به رقابت‌های مذهبی میان عربستان و ایران در یمن، بحرین، سوریه، شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس و کلاً خاورمیانه که در موردش صحبت کردین، اون وقت در چه صورتی جهان شاهد تغییری در کیفیت مناسبات ریاض و تهران خواهد بود؟
با آقای باوند هم عقیده هستم که کادر جدید رهبری عربستان تندروی نخواهد کرد، اما نسبت به دوره آقای ملک عبدالله سیاستهاش تند خواهد بود، چون که یک سری موضوعات منطقه‌ای خود به خود بر امنیت عربستان در حال حاضر داره تأثیر میذاره. مثلا یمن امنیت عربستان رو در حال حاضر به خطر انداخته و ممکنه ما شاهد حتی دخالت نظامی در این منطقه باشیم. بنابراین درگیری ها میان ایران و عربستان در این دوره خیلی زیاد خواهد بود، بخصوص ولیعهد ولیعهدم یعنی آقای محمد بن نایف هم از لابی ضد جمهوری اسلامی در داخل عربستانه.
آقای علیزاده، با توجه به زیر و بم‌های جدید مناسبات تهران و واشنگتن در پی مذاکرات هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و وزارت خارجه جواد ظریف که آقای باوند بهش اشاره کردن، در چه صورت در عربستان دوران پادشاهی امیر سلمان شاهد بهبود اساسی مناسبات میان عربستان و ایران خواهیم بود؟
ببینید، پرونده‌های خارداری الان در روابط ایران و عربستان باقی مونده متاسفانه. فقط شما به پیام یک خطی آقای حسن روحانی در تسلیت نگاه کنید که بسیار کمبار بوده، چیزی توش نبوده. نگاه کنید به روزنامه هایی که توهین آمیز در خبر مرگش، یکی از روزنامه ها سطر خبرش نوشته که با این توهین دارن برخورد میکنن. دم سفارت عربستان جمع شدن و تظاهرات کردن، شیرینی پخش کردن بعد از روحانیون تندرو و اینجور مسائل که شاهد هستیم. این نشون میده که در وضعیتی که عربستان رو عامل اصلی میشمارن، حالا من نمیدونم چقدر صحت داشته باشه، به عنوان تنزل یافتن قیمت بهای نفت که داره هزینه های سنگی رو حاکم میکنه، در کنارش هم همچنین مسئله بحران یمن، بحران سوریه، بحران بحرین و خصوصا مناطق شیعه نشین، عرض کردم اون آقای نمر باقر نمر شیعه که طرفدار ایران هستش، خواستار سرنگونی حاکمیت آل سعود هستش، اینا همه پرونده های پرتلاطمی در روابط تهران و ریاض وجود آورده و تا حدی که دیدیم آقای ظریف به اکثر کشورهای عربی منطقه سفر کرد، به استثناء عربستان و فضایی به وجود نیامدش که بتونه این سفر انجام. من بعید میدونم که ما در عرض یک سال آینده شاهد کاهش تنش ها باشیم، گرچه این عقلانیت در دولت آقای روحانی وجود داره که دنبال تنش بیشتر نباشه، دنبال حل مسائل باشه و این قدرت در دیپلماسی که به دست آقای ظریف افتاده وجود داره که از ظرایف کار استفاده بکنه و لااقل شدت بحران رو جلوگیری بکنه. اما وضعیت برگرده به دوران آقای خاتمی که ایران و عربستان توافقنامه همکاری امنیتی امضا کردن در زمان آقای خاتمی، بسیار گام بزرگی بود در اون زمان. در زمان آقای هاشمی رفسنجانی، آقای هاشمی خودشون معمار روابط ایران و عربستان بعد از حج خونین توصیف کرده. اگه به همون زمان ها بخوان برگردیم، من خیلی بعید می‌دونم که حتی در دو سال آینده یا دو سال آینده
بتونیم
به اونجا برسیم.
با سپاس از شما آقای حسین علیزاده، آقای حسن هاشمیان و آقای داوود هرمیداس باوند و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
اردوگاه سرخ با طعم سیانور، آشویتز 70 سال بعد از آزادی. مستند جدید رادیو فردا به مناسبت 70مین سالگرد آزادی آشویتز.
به نظرم آشویتز قبر خانواده و تمام بستگانم است، اما وقتی می روم همه خاطرات برایم زنده می شود. دیگر آنجا نمی روم، خیلی سخت است.
دوشنبه 23:15 به وقت تهران، سه‌شنبه در برنامه صبحانه با خبر 11:15 16:15 و 20:30 به وقت تهران از شبکه ماهواره رادیو فردا.
این برنامه بر روی وبسایت رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت و از طریق رادیو هم می توانید آن را بشنوید.